4 بعد از ظهر به وقت ایران. محمد زرقامی هستم، از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت و گزارش‌های این بخش خبری باشید. تصمیم گیری نهایی درباره لایحه پالرمو در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تعویق افتاد. بنابر تصاویر ماهواره‌ای، عربستان در حال آزمایش و احتمالاً تولید موشک‌های بالستیک است. و رهبر اپوزیسیون و رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا از ایالات متحده آمریکا خواست سفارت خود را در کاراکاس تعطیل نکند. مصطفی میرسلیم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید اعضای این مجمع نتوانستند درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا همان کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی به جمع‌بندی نهایی برسند. پیشتر روز 29 بهمن ماه مجمع رسیدگی به این لایحه را به دو کمیسیون مختلف سپرد و اعلام کرد که شنبه 6 بهمن ماه درباره این لایحه تصمیم نهایی گرفته خواهد شد. در جلسه امروز به ریاست آملی لاریجانی، محمد جواد ظریف وزیر خارجه، لعیا جنیدی معاون حقوقی آقای روحانی و ناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز حضور داشتند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید بر اساس تصاویر ماهواره‌ای و نظر کارشناسان عربستان سعودی در حال آزمایش و احتمالاً تولید گونه‌ای از موشک‌های بالستیک است. تصاویر ماهواره‌ای که اولین بار توسط روزنامه واشنگتن پست منتشر شدند، پایگاهی نظامی در شهر الدوادمی در 200 کیلومتری ریاض را نشان می‌دهد. 5 سال پیش یک هفته‌نامه نظامی این پایگاه را شناسایی کرده و مدعی شده بود که عربستان دو جایگاه پرتاب موشک به سوی ایران و اسرائیل بنا کرده است. سالها پیش از کشور چین موشک بالستیک خریداری کرد و حال دستیابی به تکنولوژی لازم برای تولید موشک بالستیک و ساخت پایگاهی برای سوخت رسانی به این موشک ها توسط واشنگتن پست بررسی شده است. این خبر در بحبوحه انتقادات به ایران، رقیب منطقه‌ای عربستان برای آزمایش موشک های بالستیک منتشر می شود. رهبر اپوزیسیون و رئیس جمهور خودخوانده ونزوئلا خوان گوایدو روز جمعه ضمن پافشاری در برقرار ماندن سفارت آمریکا از ایالات متحده خواست دیپلمات‌های خود را در کاراکاس نگه دارد. از سوی دیگر شورای امنیت ملل متحد قرار است روز شنبه بحران سیاسی در ونزوئلا را به بحث بگذارد. جزئیات بیشتر از بکتاش خمسه‌پور.
در نشست اضطراری شورای امنیت ملل متحد انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو و همتای ونزوئلایی وی خورخه آرزا هر دو حضور یابند. پومپئو جمعه گفت از کشورهای دیگر خواهد خواست از خوان گوایدو حمایت کنند. گوایدو چهارشنبه در حالی که ونزوئلایی ها به خیابان ها آمدند تا خواهان استعفای نیکولاس مادورو رئیس جمهور شوند، خود را رئیس جمهوری موقت ونزوئلا اعلام کرد. مادورو روابط دیپلماتیک با واشنگتن را قطع کرده و دستور داده است کارکنان دیپلماتیک ایالات متحده تا یک شنبه 27 ژانویه ونزوئلا را ترک کنند. گوایدو جمعه در کنفرانس‌های مطبوعاتی از هوادارانش خواست در روزهای آینده تظاهرات بزرگ دیگری برگزار کنند و به آنها گفت که اگر بازداشت شد باید به گفته وی در مسیر بمانند و مسالمت‌آمیز اعتراض کنند، در حالی که مادورو خواهان دیالوگ شد. ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، دست کم 7 کشور آمریکای جنوبی و آلبانی از اپوزیسیون ونزوئلا حمایت کردند. حکومت‌های نیز از جمله روسیه، جمهوری اسلامی، ترکیه، کوبا، بولیوی و نیکاراگوئه از مادورو حمایت کردند. سفارایی در عرصه بین المللی در قبال تحولات ونزوئلا شاید نکاتی را در مورد ماهیت مواضع طرفین روشن کند. رضا تقی‌زاده، استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل در گلاسکو، در گفتگو با رادیو فردا ویژگی‌های دو طرف را چنین بازگو می‌کند.
بحران سیاسی ونزوئلا مردم دنیا رو با یک الگوی تازه روبرو کرده که تکلیف دنیای آزاد رو با دنیای غیر آزاد روشن‌تر ببینن. تا قبل از اینکه اتحاد شوروی در ابتدای دهه 90 ساقط بشه و نظام دو قطبی در دنیا از بین بره که بخشی از اون شرقی‌ها بودن، بعضی از اونها غربی، آسون بود که بگیم هر کشوری که زیر نظام کمونیستی هست و سیستم تک حزبی داره در عمل یک دیکتاتوریه. و به غیر از نظام‌های دارای دیکتاتوری مشخص غیر کمونیست که نمونه‌شون در آسیا کم نبوده یا در آفریقا جمهوری‌های دیکتاتوری داشتیم، بقیه حکومت‌ها رو حکومت‌های انتخابی می‌گفتیم و رأس یک مدت مشخصی دولت‌ها با یا تصمیم مردم یا تصمیم پارلمان اونها که نمایندگان منتخب مردم بودن عوض می‌شدن. در طول دو سه دهه گذشته یک نوع تازه‌ای از دیکتاتوری‌های دموکراسی نما در دنیا باب شدن. به این ترتیب که وقتی یک رئیس دولت یا یک حزب به قدرت میرسه، دیگه دلش نمیخواد از قدرت دست بکشه و با استفاده از اهرم‌های ظاهراً انتخاباتی سوء استفاده میکنه از قدرت برای تمدید زمان باقی ماندن در قدرت و در حقیقت تغذیه کردن طرفدارای خودش و کوچک کردن مخالفان خودش. این اتفاقی است که الان داره در ونزوئلا میفته و در دنیا شهرت زیادی پیدا کرده، ولی پیشتر از اون ما این تجربه رو در روسیه آقای پوتین دیدیم، در اقتدارگرایی آقای اردوغان دیدیم، سالهاست که در جمهوری اسلامی اون رو تجربه میکنیم، در حالی که ظاهرا همه سازوکارهای دموکراسی یا انتخابی وجود داره، ولی اونجایی که وجود نداره قدرت مردم برای تغییر این وضعیت.
مادورو دور دوم زمامداریش را طی انتخابات سال گذشته کسب کرد که به طور گسترده‌ای غیر دموکراتیک مشاهده شد و در میان فشار بین المللی فزاینده بر او برای کنارگیری حدود دو هفته قبل در دهه ژانویه مراسم تحلیف را اجرا کرد. گوایدو وضعیت در ونزوئلا را اضطراری انسانی توصیف کرده است. ونزوئلا گذشته از برخورداری از بزرگترین ذخایر نفتی در جهان، سالهاست در بحران اقتصادی و سیاسی بوده است.
گزارش بکتاش خمسه‌پور رو شنیدید در خصوص آخرین تحولات در ارتباط با بحران در ونزوئلا. یک خبر دیگر رو از ایران با شما در میون میگذارم. مدیر کل حفاظت محیط زیست استان لرستان میگوید این استان وارد 36مین روز آلوده خود شده است. مهرداد فتحی بیرانوند در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران میگوید شهرهای خرم‌آباد، بروجرد و درود چهار برابر حد مجاز دچار آلودگی شده و در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارند. پل دختر، کوهدشت و علی گودرس پس از شهرهای مذکور در شرایط ناسالم قرار گرفتند. ورود موج تازه‌ای از ریزگردها علت این آلودگی عنوان شده است. همچنین روز شنبه اعلام شد که هوای برخی مناطق مشهد و هوای شهر عراق نیز در وضعیت ناسالم قرار گرفته است. پدیده ریزگردها و آلودگی ناشی از آنها سالهاست که بدل به موزلی محیط زیستی در ایران شده و هر سال در فصل زمستان بسیاری از شهرهای ایران را تحت تأثیر قرار می‌دهد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، خط فقر در یک خانواده چهار نفره در شهر تهران در تابستان سال 97 ماهیانه 2,700,000 تومان برآورد شده است. وحید پوراستاد به سراغ احمد علوی اقتصاددان در سوئد رفته و دیدگاه آقای علوی رو جویا شده.
اندازه گیری فقر در ایران موانع بسیار جدی داره، از جمله اینکه دسترسی به اطلاعات بعد از مرکز پژوهش‌های مجلس پرسید که بر اساس کدام اطلاعات تونسته این خط فقر رو تعیین بکنه، با توجه به اینکه ما می‌دونیم که به هر حال اون شاخص‌هایی که برای تورم در نظر گرفته میشه در ایران محل انتقاد و تردید هست. افزون بر این به اصطلاح خط فقری که الان تعریف شده با برخی اندازه گیری‌هایی که از محققین انجام گرفته که خط فقر حتی تا 4 میلیون تومان در ماه برای یک خانواده در نظر گرفتن سازگاری نداره.
و آقای علوی پارامترهایی رو که اندازه‌گیری می‌کنن برای اینکه مشخص کنن خط فقر مطلق چه میزانه، چه مسائلی هست؟
در این گزارش نیامده که آیا منظور خط به اصطلاح فقر نسبی است یا مطلق. منتها در مجموع اگه بخوام در جستجوی تعریف خط فقر مطلق باید گفت که اون میزان درآمدی که بتونه حداقل هزینه‌هایی رو بپوشانه اونجا به هر حال خط فقره. کسانی که نمیتونن از پس این هزینه‌ها بر بیان فقیر تلقی میشن و کسانی که به هر حال بالاتر از اون درآمد دارن، یعنی درآمدی که بتونه حداقل هزینه زندگی رو که در واقع مساوی هست با تأمین کالری بین 2100 کالری تا مثلا 2200 کالری در روز برای فرد درآمدی که بتونه این کالری رو تعیین بکنه، این مبنا قرار گرفته شده. منتها در این گزارش نیامده که منظور از کدام خط فقر، آیا خط فقر مطلق است یا فقر نسبی، چون فقر برای فقر نسبی هم تعریفی هست.
آقای علوی میخوام مشخص بکنید خیلی کوتاه که فقر مطلق چیه، فقر نسبی چیه؟
فقر مطلق در ادبیات اقتصادی به فقری گفته میشه که افراد درآمدشون کفاف تأمین حداقل کالری، یعنی بین 2100 تا 2200 کالری رو برای فرد این نتونه این کارو بکنه. فقر نسبی در عوض به فقری گفته میشه افرادی که درآمدشون کمتر از درآمد میانه جامعه باشه. در این به اصطلاح موضوعی که میاد به نظر میاد میشه حد زد که منظور خط فقر مطلق باشه.
مشخص هست که کل خط فقر در کشور چه میزانه، چه میزان جمعیت کشور رو شامل میشه؟
در این گزارش نیامده، منتها بر اساس گزارش های دیگه منابع دیگه گفته میشه که خط فقر نزدیک 4 میلیون تومان در ماه هست و فقیران جامعه تعدادشون حدود 33% هستن از به اصطلاح افرادی که در جامعه زندگی میکنن.
خب چه دلیلی داره که برخی کارشناسان و مستقل خط فقر رو بیشتر اعلام میکنن تا خط فقری که مقامات دولتی اعلام میکنن؟ این تفاوت در چی هست؟
تفاوت در اینه که اون گزارش هایی که فرضاً مرکز پژوهش های مجلس یا مراکز دولتی تهیه میکنن اونها بر اساس قیمت هایی که رسمی هستن. حال اینکه ما میدونیم قیمت های واقعی با قیمت های رسمی فرق میکنه، به اصطلاح تورم رسمی با تورم واقعی فرق میکنه میزانش. بنابراین باید گفت که اگر بر اساس تورم واقعی بخوایم قضاوت بکنیم میباید فراموش بکنیم اون نرخایی رو که برای تورم به اصطلاح رسمی گفته میشه و بر اساس اون اگر بخوایم قضاوت بکنیم طبیعتاً خط فقر بالاتر خواهد بود و درصد کسانی که فقیر تعریف میشن بسیار بیشتر خواهد.
چرا در طول چند دهه گذشته سیاست‌های دولت‌ها در جمهوری اسلامی موفق نبوده و خط فقر هر سال بالاتر رفته به جای اینکه پایین‌تر بیاد، با وجود اینکه درآمدهای نفتی بالاتر رفته، حالا بجز استثناءات دوران تحریم؟
البته ما اینجا نکته ای رو که باید بهش اشاره بکنیم، تا پیش از دولت نهم دولت ها موظف بودن بر اساس قوانین که یک تعریفی از خط فقر رو ارائه بکنن. بعد از اون این امر متوقف شد و دولت ها اساسا پاسخی نداشتن. اما اینکه دلایل اینکه فقر نتونسته متوقف بشه در چارچوب این حاکمیت در این 40 ساله و به خصوص با توجه داشت که یکی از انگیزه های به اصطلاح اون جنبش قبل از انقلاب همین مشکل فقر و نابرابری بود. مهمترین مشکلی که وجود داشت این بود که فرضاً حاکمیت نتونست مسئله رشد پایدار رو ایجاد بکنه و ما میدونیم نبود رشد خودش یکی از عوامل فقر هست. افسون بر این باید پذیرفت که این حاکمیت نتونست مسئله تبعیض و نابرابری که اون هم دلیل دیگه‌ای برای فقر هست اون هم مشکلش رو حل بکنه و نهادهایی که به هر حال کارشون توزیع مجدد درآمده و جلوگیری از شکاف طبقاتی و فقره اونها هم ناکارآمد بودند. به نظر میاد که حاکمیت اساساً برنامه اجرایی نداشته و افسون بر این از دستگاه مدیریتی و سازماندهیش هم در حل مشکلات کلان اقتصادی مثل رشد فرضاً پایدار و مسئله تبعیض نتونستن کارآمد عمل کنند و به همین دلیل هم است که ما شاهد شکاف طبقاتی و کمبود رشد که این دو عامل در ترکیب با هم دیگه باعث میشه که فقر ایجاد بشه و فقر تداوم داشته در این مورد.
احمد علوی بود، اقتصاددان در سوئد، که صحبت میکرد درباره گزارش تازه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی که خط فقر در یک خانواده 4 نفره در شهر تهران رو در تابستان سال 97 بررسی کرده که بر اساس اون 2,700,000 تومان برآورده شده این خط فقر. با ما در ادامه همراه باشید.
شما می توانید با این فرکانس های پاییزه و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می رساند.